أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا انقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالذرات وانزلها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. قال عليه السلام: قد أضاع الصبح لذي عينين. کسی که دو چشم باز داشته باشه روز روشنه، میشود حقیقت رو دید. این عینین رو در اخبار در جای مختلف به معانی مختلف به کار بردن. یکی از معانیش این است که چشمی به دنیا و چشمی به آخرت باشه، کسی چشم دنیوی و اخرویش باز باشه و هم دنیا رو ببینه هم آخرت رو ببینه، نه از دنیا غفلت کنه به بهانه آخرت و نه از آخرت بگذره به مشغول شدن به دنیا. و حیث مادی و حیث معنوی رو هر دو رو جمع کنه. انسان مسلمان این گونه است، اینجور پذیرفته و مشهور است که یهودیان به امر دنیا اهتمام دارند، به مادیات دل بسته و وابستند، مسیحیان به معنویات. اینجور البته مطرحه ولی چون این نیست، هیچ یک با دیگری فرق نمی کنه. فعلا مروج مادیت مسیحیت و مسیحیانند، ولو صهیونیست و پشت صحنه باشند، ولی اونهایی که امروز ثروت جهانی رو میبلعند مسیحیانند. ولی اینجور مطرحه. و در اسلام اهتمام به دو امر هست، هم دنیا هم آخرت، هم مادیت هم معنویت. چون در هر حال بشر هم دارای فطرت متعالی است که قهرن کشش به سمت عالی و معنویات و آرمانهای بلند داره، هم دارای طبیعت است که کشش به زمین و استقاله الالعرض و مادیات داره. خدا متعال هم این بافت و ساخت وجود آدمی رو بر اساس حکمت آفریده. اینجوریست که بگیم بخش طبیعت انسان ربطی به خدا نداره یا علایزو الله از دست خدا در رفته، که کشش های طبیعی و کوشش های طبیعی در انسان وجود داره. نه، اصولا کمال انسان به داشتن این دو حیث و این دو جهت است. اگر گفته شود انسان دو ساحتی است که گاه به این معناست که هم دارای جسم است هم دارای روح، مهمتر و بالاتر از اون این است که بگیم دو ساحتی است، یعنی هم جنبه مادی دارد هم معنوی دنیوی دارد و اخروی، طبیعت دارد و فطرت، هر دو هست. و در فرایند کشاکش و کشمکش این دو وجه وجودیش هست که انسان تکامل پیدا میکنه. طی طریق تکامل در مدیریت صحیح این چالش و این مواجهات وجودی است. قد اضاع الصبح لذی عینین، صبح روشن است، نورانی است، فروغ افتن است، اما نه برای هر کسی، بسیاری صبح رو نمی بینند و خورشید رو رها می کنند، صبح رو رها می کنند و به کرمک خوشتا، اون به اون رو شاعر، به کرمک شبتاب دلخوشند. به یک سوسوی کوچکی در یک گوشهی که بسا از یک کرمک شبتابه دلخوشند، خورشید رو نمی بینند، حقایق رو نمی بینند و یه چیز کوچیک رو در یک کنجی نظرشون رو جلب میکنه. اگر هر دو چشمشون بینا و باز باشه، آفتاب و صبح آشکار و روشن است. یه چیزی مثلا گفته میشود که به اصطلاح یک سندی است، رو سنگ نبشته است، سنگ نبشته به اصطلاح اهورایی که در اون یه چند تا مطلب خوب هست. حالا آیا این سنگ نوشته واقعا مال فلان پادشاه هست نیست؟ کی گفته که مال فلان پادشاه هست و کل مضمونش چی هست؟ اینو میبینند و هی افتخار میکنن که آو ما اعلامی جهانی و بشر داشتیم روز روزگاری. نه، جو بلغه با عظمت نمیبینن، قرآن با عظمت نمیبینن. این همه کلمات عالی امیرالمومنین سلام رو چشمشون رو میبندن نمیبینن. و توی این سالای اخیرم باب شده که کلمات از تعمیر رو به نام کوروش و داریوش نقل میکنن، این همون کلمات حضرت. بعد میگن داریوش کبیر گفته است چنین است و چنان است، کوروش صغیر گفته است چنین است. کوروش و داریوش و کذا و کذا اگر مرد بودن این همه چشم کور نمیکردن، و اگه مرد میهن پرست بودن که با حمله یه مش به قول شماها عرب پا برهنه که نه سلاح داشتن نه تجهیزات داشتن نه امکانات داشتن نه آذوقه همراهشون آورده بودن، فرار نمیکردن کشور رو رها کنن برن. اما اول شاه فرار کرد، مثل همیشه، مثل دو روزگار ما. نه، خب نمیبینن، یعنی چشمشون بسته است. آدم نابینا توقع نمیره که ببینه. قد اضاع الصبح الذی عینین. خب ما راجع به مبادی و مقدماتی که است امام رضوان الله تعالی علیه برای تقریر نظریهشون که مشهور است به نظریه خطابات قانونیه ارائه می‌فرمودن بحث می‌کردیم. هفت مقدمه شون ارائه فرمودن، یکی که مقدمه ها رو ارزیابی می‌کردیم. چهار مقدمه ارزیابی شد. مقدمه پنجم اجمالش این است که خطابات قانونی منحل در خطابات شخصی و جزئی نمی شود. خطابات قانونی خطابات عامند، کلی اند، خطابات کلی اند که تعلق می گیرند بر عناوین کلی و عام و فرق می کنند به خطابات شخصی و جزئی. خطابات شخصی این است که میگه آقای حسن آب بیار بخورم، این آقای حسن این آب وردی بیار بخورم، این خطاب شخصی است. خطابات قانونی اینجوری نیست، میگه یا ایها الناس صلوا جاهدوا، ای عنوان ناس به طور کل مخاطب است و شخص خاصی مورد نظر نیست و ملابسات اشخاص مثل این که بگیم عاجزی یا قادری، جاهلی یا عالمی، ناسی هستی یا هوشمندی، سنت این است یا آن است، بالغ یا نابالغ، عاقل یا غیر عاقل، اینا اصلا مطرح نیست. این ملابسات مد نظر نیست، در مد نظر نیست، افراد و اشخاص در مد نظر نیست، حالات، تواره، عوارض، اینا در مد نظر نیست. خطابات قانونی خطاب عام است و تعلق میگیره بر عنوان عام. ایشون فرمودن که و خلط بین خطابات قانونی و که عام هستن با خطابات شخصی و فردیه سبب شده که خیلی جاها آقایون اشتباه کنن. و چند موردم ایشون نقل میفرمان که ببینید اینجاها وقتی مثلا میگن که شبه، فرض کنید یه جایی مثلا شبه در واقع اعتراف شبه همه مبتلا به نیست و بخشش در معرض ما نیست، در مورد ابتلاء ما نیست. اون میدونیم از این 500 تا ظرف 200 تاش چند تاش نجس، 200 تاش هم اون ور کره زمینه. میان خیلی خوب، یه بخشیش که مورد ابتلاء ما که نیست، که شاید اونا مثلا فرض، و به این ترتیب میگیم ظروف این طرفی پاکه. شون بفرماد که این حاکی از آن است که تصور میشود که احکام تعلق میگیره بر افراد، ولی زمین میگن بخشی از افراد از دست از خارجه، پس بنابراین مشکلی نداریم. مواردی روشون برمیشورم، بفرماد که این ناشی از این است که آیون خطابات قانون قانونیه رو که خطابات عام هستن با خطابات جزئی شخصی خلط میکنن و احکامی رو که مال خطابات شخصی است بر خطابات عامه و کلی حمل میکنن و به نتیجه خیلی جاها خطا میکنن، در حالی که خطابات شرعی از جنس خطابات قانونی هست و در نتیجه این معنا نداره که در خطاب شخصی اگر بدونیم این آقا عاجزه و فلج افتاده رو زمین بهش بگیم آقا پاشو بیا، عاقلانه نیست، قبیحه. خب این که میدونید پا نداره بیاد. اما خطابات قانونی اگه میدونید یه تعدادی هستن و بعضیشون نمیتونن عمل کنن یا عمل نخواهن کرد آمدن، اما یه عدهشون عمل میکنن، این اشکال نداره، این قبیحه نیست، تعداد معتنابه و معتدنبهی جواب میدن، اونا کفایت میکنن. این کافیست برای اینکه این خطاب قبیح نشه، کافیست که این خطاب لغو به حساب نیاد، قبح عقل عقلایی و عقلی نداشته باشه. اما در خطاب شخصی نخیر، وقتی به این فرد داری میگه این کارو بکن و او عاجزه یا آسیه، این قبیح هست. و بعد دانست که بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه تفاوت هست. این فرمایش اساسیشونه. راست که ما چند تا نکته رو ذیل فرمایش بزرگوار رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم. اول اینکه شما بفرمایید خطابات شخصیه و خطابات قانونی فرق میکنه، اصلش قبول، اما این مقداری که شما میفرمایید نخیر. اینکه خطاب شخصی تا چه باشد، کدوم خطاب شخصی، اینطور نیست که همواره خطاب شخصی وقتی میدانیم طرف مثلا اسیان خواهد کرد قبیح باشه. اون چه که اون خصوصیتی که اون ملابسهی که مطرحه در اون شخص تا چه باشد. مثلا فرض کنید که آسی عامد باشه با غیر عامد فرق میکنه، عاجز تکوینی باشه تا مثلا ارادی. با اصولا این که تصور کنیم محض خطاب به فردی که خصوصیاتی دارد از این قبیل بگیم قبیه چنین نیست. در نتیجه اولا میگیم که خطاب شخصی به فرد یا به جمع حتی آسی به عنوان به تعبیر خود شما که میفرمید خطاب به اسات، میدونیم 1,000,000 نفرن همشون آسی هم. این معنی نداره بهشون خطاب کنیم اگه همه اینجوری هم. ما عرض بکنیم خیلی معنی داره، این شده نیست، هرگز مستهجن نیست. اگر فرض کنیم خطاب به این 1,000,000 نفر که هیچ، خطاب به اون شخص، شخص گردن کشیست، خطاب کنه مولا بگه این کارو بکن، میدونه نمیکنه، باز میگه کارو بکن. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه مصلحت دیگه‌ای براش مترتب باشه. داره خطاب میکنه از باب امتحان، حد میزنه این آسیه، میگه خطاب کنم ببینم گوش به حرف میده نمیده. خطاب میکنه برای اینکه بعداً بگه نگی نگفتی، چون بعضی وقت که میگذره میگه که خب من نمیدونستم، در حالی که اگه میگفتیم هم نمیکرد، یا میدانست و میدانست حتی و بنابر انجام ندادن داشت، اسیان داشت، قصد اتیان نداشت، اما نگفته باشیم، میگه به من نگفتی، ولو از آن دیگه مطلع شده باشه. برای احتجاج باز میگیم، این قبیح نیست. برای افهام دیگران که شما فکر نکنید آدم خیلی منقادی است، ببینید ما گفتیم نکرد، مولا میدونه این کار رو نخواهد کرد، امتصال نخواهد کرد، اتیان نخواهد کرد، اما دیگران مطلعشن که ببینید برغم که گفته شد این نکرد، پس خیلی آدم خوبی نیست. فرد و عقاب میکنن، میگن آقا شما که نگفتی، یه دو مطلع میشن میرن خیلی مولا گفته بود و اون نکرد. برای اینکه بفهمن دیگران بدونن سوء سلیقه این آسیرا و بسیاری مساله دیگه، مساله عقلایی دیگری هم وجود داره که ابلاغ را و اعلام را، امر را و نهی رو و خطاب را ولو حتی شخصی باشه موجه میکنه و قوی نخواهد بود. پس بنابراین این در واقع راجب سلوتن داریم عرض میکنیم که این که میفرمایید خطاب فرق است بین خطاب شخصی و کلی، میخوایم بگیم و در شخصی خطاب قبیحه، در کلی قبیح نیست، از این طرف میگیم نه خیر، گاهی در شخصی هم قبیح نیست، به دلایل مختلف ممکن خطاب واقع شه ولو شخصی باشه. نکته عرض میکنم، اون الان عرض میکنم. دوم نکته این که سلم نه که آقا تفاوت میکنه، ولیکن بین انواع اشخاص تفاوت هست. یه وقت طرف آسی آمده، کافر جاهده، عاجز تکوینیه، غافل و ساهی، احیانا مقصر عاجز و غافل و ساهی مقصره، یه وقت مقصر نیست. اینا رو یکسان باید بدونیم. آسی آمد، کافر جاهد، عاجز و غافل و ساهی مقصر، خودش سبب شده یادش بره، بی تفاوتی میکنه یادش میره، فراموش میکنه، بی تفاوتی کرده، غفلت کرده. اما از اون ور عاجزی که قاصره، خب پا نداره دیگه، نه این که مثلا سوزن به پاش بزنه سر شد تا بگه من حالا که عمل کردی من نتونستم، بلکه پا نداره. غافل و ساهیه، ولی قصورا غافله و ساهیه، این دوتا به هم یکی هم. به نظر میاد که گروه دوم عاجز و غافل و ساهیه قاصر معذوره در مخالفت، برخلاف گروه اول، و در نتیجه به گروه اول خطاب بشه بیرادی نداره، این با هم تفاوت میکنن. پس بنابراین نکته دوم این است که علاوه از که بفرمایید که خطابات شخصیه با قانونی از این جهت که خطاب تعلق پیدا کنه در شخصی قبیح هست و در عامه و کلی قبیح نیست، میخوایم بگیم یه باز اطلاق نداره، بلکه تفاوت میکنه شخصیه تا شخصیه. نکته سوم اینکه یه کسی ممکنه بگه که شما مگر نمیفرمایید که واجدین شرائط وقتی خطاب میاد کلیه، یه بخشنامه صادر میشه، یه قانون تو مجلس وضع میشه و همه ملت رو خطاب قرار میده، اون وقت واجدین شرائط خطاب بهشون شده میرن عملم میکنن، منبعث میشن، اتیان میکنن، اما فاقدین اتیان نمیکنند. این آیا نمیتونه این تفاوت در واقع به این مفهوم باشه که بین این دو گروه واجد و فاقد تفاوت واقعی است؟ مخاطب قرار میدهد همه را، ولیکن میگه خب اون عده‌ای که واجدن اگر منبعث شدن کافی است، و شما میفرمید که این قبح این خطاب از بین میبره، این خطابی خطاب لغوی نخواهد شد، ولو اینکه همه منبعث نمیشن، یه گروه کوچیکی منبعث میشن حتی، اما همینقدر که یه عده منبعث میشوند از واجدین، شما میفرمید که خطاب صحیحه و معقول عاقلانه است. ولو اینکه احیانا عده کثیری به دلیل فقدان اون شرایط، مثلا عاجز بودن، مثلا جهل، اینا نمیتونن خطاب رو اجابت کنن و اتیان کنن. این وضعیت که نسبت به اونها، نسبت به واجد، اصل این خطاب با توجه به اینکه عده واجدن، اصل این خطاب میشه موجه. مفهومش چیه؟ مفهومش این است، شما دفاعتون اینه، میفرمایید که چون عده‌ای از مخاطبین منبعث میشوند، خطاب درسته. یعنی چی؟ یعنی خطاب من میره رو اون عده‌ای که منبعث میشوند. آیا مفهومش این نیست؟ یعنی شما میخواد بفرمید که خطاب عام من متوجه فاقدین میشه و نمیتوانند یا انجام نمیدهند، باز خطاب درسته اینطور میفرمید؟ یا یعنی توجیهتون چیه؟ چون دفاع از تمام اینه، میفرمود درست است که همه منبعث نمیشوند در این خطاب عام، اما همینقدر که یه عده منبعث میشوند این خطاب قوی نیست. یعنی چی؟ این یک اذعان و اعتراف یواشکیه به این که آقا این عده منبعث میشوند، پس اینا مخاطب حقیقی هن، مخاطب واقعی هن. و به همین جهت چون اینا منبعث میشوند این خطاب اشکال نداره، قوی نیست. و این ادعاست، ادعاست، نه دفاعشون توجه کنید، اون نکته بنده رو توجه کنید. ایشون میفرمان که آقا خطاب عام، بعد میگن که آقا یه عده که نمیتونن اطاعت کنن یا نمیخواهند اتیان کنن. ایشون میفرماد این خطاب عامه، ولی همین که عده معتدون بهی از مخاطبان اجابت و امتثال میکنند، قبح این خطاب از بین میره، پس قبیح نیست چون یه عده‌ای اجابت میکنه. من میخوام از این فرمایش از تمام این استفاده رو بکنم، عرض کنم شما مثل دارید ضمنی اعتراف میفرمایید که یه عده‌ای اجابت و امتثال میکنند، خطاب قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ چون یه عده‌ای اجابت میکنه. پس این ضمنی میخوام بگه ما اون همون عده انگار مخاطب ما، ولو یه دیگه گوش نکردند. خود این به این مفهوم است که خطاب متوجه اون کسانی که فاقدند، عاجزند نشده، و شما میگید آقا این عده که اجابت کردند این قبح ندارد، این خطاب، این خطاب معقول است. یعنی این عده انگار مخاطب من بودند، مخاطب حقیقی اینا که اجابت هم کردند. یعنی این که توجیه حسن چون این خطابی را به صرف اینکه یه گروهی امتثال و اتیان میکنند قرار میدهید، معنیش این است که در حقیقت همون گروه مخاطبند. و سر این که ما ملاحظه میکنیم انبیاء الهی در یه دوره های ممتدی خطاب میکردن، کسی گوش به حرفشون نمیداد، گاهی یه نفر، دو نفر، پنج نفر فقط ایمان می آوردن، این چیه؟ خب اگر مثلا انبیاء الهی به چند میلیون نفر خطاب کردن که معمولا دیگه اینجوره دیگه، یا اقلش نبیه دیگه، توی منطقه، توی جهان، نوح جهان مخاطبش بود، بعد 900 سال چند نفر ایمان آوردن بهش؟ انقدر کم بودن که توی یه کشتی کوچیک جمع شد، همه رو بساط دنیاش رو جمع کرد برد. انقدر کم بودن که توی کشتی همه گاو و گوسفند و خدم و حشم همه با ملت و امتش توی کشتی جا شده. کشتی اونقا هم که ناوگان آمریکایی نبوده که مرتبه بگن آقا مثلا چند هزار نفر فقط کارمندای نمیدونم میگن آشپزخونه شه، یه بگیم لنج بوده یا چه بوده نمیدونیم. خب این آقا، این که مثلا فرض کنید فقط چند نفر منبعث شدند و میلیون ها نفر، نمیگیم میلیارد، میلیون ها نفر منبعث نشدند، آسی بودند، این توجیه میکنه. این به این معناست که همون جمع گویی عملا مخاطب بودند، الا اینکه یه کسی بیاد بگه آقا اون چند نفر به همین اون چند میلیون نفر میارزید. در اون اوضاع و نفسا وقتی بعد چند صد سال چند نفر ایمان آوردن، اونا ایمانشون خیلی ارزش داشت، اگر اینجور تعبیر بکنیم. ولی به هر حال عرض ما این است که این محل تأمل میشه این مدار روش فکر کرد. به اضافه این یه چیز دیگه ما بگیم، بگیم که شما میفرمایید که خطاب یا فردیه یا فراگیه. جزئی فردی یا فراگیره. فراگیر یعنی همه بلا استثناء مخاطبن، مستوعبه، موعب، موعب و مستوعبه. ما عرض بکنیم به فرض سوم هم هست، یا فرد مخاطبه یا خطاب فراگیر کل بلا استثناء مخاطبن، یا فئه مخاطبه یا گروه خاص مخاطبن. اشکالی داره که یک گروه، نه فرد که جزئی جزئی بشه، نه فراگیر که کسی استثناء نشه، بگیم حتی اونی که پاش چلاق افتاده تو باید بگی و میگی و اون مخاطبه که باید پاشه بره، این قبیح نیست. خب ممکنه وضع سومی هم متصور باشه، فعه مخاطبه و ویژگی های اون فعه. اما بلش این که میفرمید شما خطاب منحل نمی شود به اشخاص به عدد نفوس مکلفین، یعنی افراد تک تک مخاطب نیستن، این قبول. اما اینکه از اون ور می‌فرمایید که تک تک مخاطب نیستن ولی از اون ور هم تمام فراگیر مستوعب بلا استثناء هم مخاطبن، یکی بگه آقا بینابین هم داریم، اون گروه متا، گروه مطیع، اونا مخاطبن، اشکالی داره چون یه حرفی بزنیم؟ من میخوام تشکیک کنم در این تفصیل توهم با افراد که از امام میفرمان بین خطاب فردی و کلی ها. میخوام در واقع یه جوری دارم فعلا تشکیک در این قسمت میکنم. از صحبت که این هم یک نکته که زیل فرمایشون عرض بکنیم، این قسمت رو با این عبارت گفتیم به عبارت اخرى، لقائلن یقول ولو سلمنا، بله قبول که فرق است بین خطاب فردی و جمعی، اما آیا جمعی همواره یعنی جامع یعنی فراگیر؟ ولو سلمنا ان الخطاب لا ينحل الى خطابات فردیه و ما لهاد الملابسات الاشخاصیه و به عدد نفوس المکلفین، ولكن لا يكون ولا يبقى كخطاب مطلق عام مستوعب مستقرق ايزن. از عمرم بگیم فراگیر به نوعی یکی هم از قلم نیفته، بل ذلک منحل الى خطابات فرعیه فعویه، گروهی گروها، حسب الخصوصیات و تباره. بگیم ما این گروه، گروه کسانی که عاجز نیستند، اینا مخاطبند، و گروه کسانی که عاجزن و فلجا مخاطب از اول نیستن. نکته چهارم، ایشون یه استدلالی فرمودن، نه در ذیل این مقدمه، ذیل مقدمات دیگه فرمودن که یکی از دوستانم اینجا اینو مطرح کردن، فرمودن که تقیید و تخصیص خودش قرینه اینه که اول خطاب رفته رو همه بلا استثناء، و ایلا چرا داریم تخصیص میزنیم؟ اگه مشمولی چرا تخصیص میزنیم؟ چرا تقیید میزنیم؟ از اول اگر خطاب متوجه همه نشده و از اول اینا بیرون بودن، این گروه تخصیص خورده، مخصص ها، خاص ها، از اول اگه خارج بودن دیگه تخصیص زدن نداره که. اینکه تخصیص میزنیم یعنی خطاب فراگیر بوده، ایشون اینجوری استدلال میفرمون. ما عرض میکنیم ممکنه خب طور دیگه تفسیر کنیم این قضیه رو، بیاییم بگیم آقا این تخصیص و تقیید انشاء تخصیص و تقیید نیست، اخباره. این تخصیص ها، مخصص ها و مقید ها کاشف از اینه که این خارج بودن، داره اعلام میکنه که آقا اینا از اول خارج بودن. عاجز رو عقل میفهمید تخصیص خورده، یعنی به یه معنی حتی مثل تخصصا خارج شده انگار، اما خب شارم میاد بگه آقا عاجز و من ازش چیزی نمیخوام،
خیلی از مواقع جملات خبری رو بیان میکنه ولی در مقام انشاء جملات
من جرزه میکنم عبارت اخباریه. من میگم کارکرد اخباری داره نه کارکرد انشایی. به این معنا که
در قالب انشا یعنی در حق این جملهش قلمه ولی در قالب جمله خبریه.
اشکال نداره اصلا در جمله خبری که هیچ مرز کنم جمله انشایی باشه ولو در قالب انشا این الان انشا نمی کنه. الان داره اخبار میکنه از این که از اول من از عجزه چیزی نخواسته بودم. این اشکال نداره دیگه، میگه در حکم دیگه، میگه من حکم رو نمیگه اینا انسان نیستند، نمیگوید که اینا انسان نیستند، میگوید که من از اینها این حکمو نخواستم، از اولم قسم نبود.
گفت از اول میگه اینها از مورد استثناء میشه، اینها رو استثناء لحاظ حکمی اینها رو استثناء میکنه.
خیلی خوب، شما دارید از تخصیص و تعقید تفسیر ارائه میکنید که اول درست کنید که اینا مشمول بودن خارج شن. بنده از میکنم آقا تخصیص و تعقید میتواند به این شکل هم باشه، بیاد بگه آقا این مخصصی که پیدا کردی این کاشف از آن است که مثل متصل مخصص متصله. از اما اول نه دیگه، فرض رو بر این میگذارید که مخاطب انسانه. چرا عنوان صدق میکنه یا ایها الناس، یا ایها الناس، اینم ناس بوده، یا ایها المؤمنون، مؤمن بوده. اشکال نداره خروج حکمی به این مفهوم که بله اینا ناسند انسانند، یا ایها الانسان به حیث عنوانی یعنی موضوعی بهیلن شمول باید باشه، یعنی در مزان شمول بوده. اما خود شارع از ما اول چون این قصدی نداشته، چون میدونست که این عاجز که فایده نداریش بگم کار بکن، عجزه این قوم عجزه، البته بگیم فردم نشه بگیم فعه عاجز، فعه عاجز. و این تقیید ها تخصیص ها اخبار از این که از اول من نمیخواستم. اشکال نداره، ولی در این مثال شما حل کنید که یک کسی میگه که آقا جوانهای 19 ساله 20 ساله چون فهم کتاب قانونی است، جوانهای 19 ساله 20 ساله باید برن نظام وظیفه، اون وقت چیزی نمیگه. عقلا خود افراد برداشت میکنن که مثلا بعضی از افراد که اصلا دو تا پا هیچ ندارند، فرض کنید یا نابینان یا این آقا اصلا مجنونه، ادواری جنون بهش دست میده، اینا برن کار کنن تو سربازی مثلا. و خود مولا میاد اینو تصفیه میکنه در همون بخشنامه که میسه یه تبصره میزنه، میگه جوان 19 ساله باید بره نظام وظیفه، یه تبصره میزنه. البته افرادی که مثلا فاقد پا هستن، چشم هستن، مثلا استثناء هستن. این استثناء آیا واقعا به این معناست که این آدمی که پا نداشت و چشم نداشت باید سربازی میرفت؟ میتونه بعضی از این استثناء هم معنیش میشه که از اول من چنین چیزی رو اراده نکرده بودم. در واقع میخوام اون فرموش هست امام رو که میخوام بفرمان که این تقیید و تخصیص قرینه شموله، میگیم همیشه اینجوری نیست، یه جایی قرینه شمول نیست بلکه قرینه عدم شمول از اول. این به حال یک میتونه برداشت باشه. نکته دیگه این که اراده ایشون فرمودن اراده تشریعیه اگر اینجور باشه که تعلق بگیره بر اشخاص و صرف این تعلق به اشخاص مثلا فرض باید باعث انبعاث بشه و کسی که نمیتونه منبعث بشود یا نمیخواهد منبعث شود از این استثناست. ایشون میفرماد اگر با بنابر این باشد که کسی که منبعث نمیتواند بشود رو ما مستثنا قلم داد کنیم، مثلا ذاتن اصلا بخاطب خطاب شامل او نشه. این اشتباه رو گوی تو ذهن افراد داره که خیال میکنیم اراده تشریع مثل اراده تکوینی هست. نه، اراده تکوینی با اراده تشریع فرق میکنه. مثل اراده تکوینی نیست که بگیم که آقا نمیشه استثناء کرد. اراده تکوینی به صرف این که اراد یکون ان یقول کن فیکون. اراده تشریع اینجوری نیست. اشکالی نداره که بعضی از اراده های تشریعیه اصابت نکنه. اراده تشریع و تکوینی فرق میکنه. زیل در واقع این تنها استدلالی که میفرمون زیل این مقدمه اینه. ما عرض کردیم که بحثی نیست که اراده تکوینی الهی با اراده تشریعی فرق میکنه، قبوله، اما نه به این صورت که شما میفرمید بفرمید که اراده تشریعی خب نشد. نه، اینجوری نیست. در اراده تشریعی هم به هر حال شروط لحاظ میشه. در اراده تشریعی هم اگر از اول به اصطلاح مولا بداند عدم امکان فرض کنید امتثال را، اونجا خطاب ناسوابه. و اگر بداند عدم امکان اتیان را، بگه آقا این شدنی نیست، بخصوصا زمانی که این عدم امکان مستند نباشه به خود مکلف. به هر حال عالم اعتبار هم برای خودش شرایط لازم داره. اینجوریست که در عالم اعتبار فکر کنیم گتره است. نشد. نه خیر، مولا همون برای اعتبار کردن و جعل کردن هم محاسبه میکنه که این میسر باشه، شدنی باشه. بله، ما نمیگیم مثل اراده تکوینی که مخاطب به نحو غیر ارادی انجام میدهد. مثل هول دادن نیست. خطاب فرقش این که شما به یک کسی هول بدی بندازیش، یا دیگری خطاب کنی بگی مثلا بپر از اینجا. خب این دو تا با هم فرق میکنه. بله، اون هول دادن مثلا اگر سم پرزوره تخطی نداره، اما وقتی امر میکنی تخطی داره، میتونه بیان میترسم خودمو پرت کنم از اینجا. قبول، این تفاوت هست، اما این به این معنا نیستش که ما خطاب کنیم بدون میخواد انجام نده و در این حال خطاب انجام بگیره. تفاوت هست، اما نه به این حد که به حدی که تصور بشود اراده تشریعیه و خطابات تشریعیه کما بیش در واقع یه حالت گتره دارن. نکته آخر و گفت که تیر خلاص این که آقا اینی که فرمودید بفهمید مقدمه است یا نتیجه. تمام این نزاها بر سر اینه که ما برسونیم به این که بگیم آقا خطابات شرعیه همون خطابات قانونی هن و خطابات قانونی خطابات جمعی هن و تفاوت میکنه به خطابات فردی و شخصیه. و چون خطابات قانونی است پس مشکلی نداریم ما، هم مهم هم اهم هر دو فعلی هم. چون این موردها در نظر نبوده، این موارد در نظر نبوده، بلکه خطاب عام بوده. ازل النجاسه عقب الصلاه، این مورد خاص که نبوده که بگی آقا این که الان نمیتونه هم ازل هم عقب رو انتزال کنه شما این مشکل رو حل کنی. این فرموش شما، این مقدمه شما یا نتیجه است، خودش مقدمه نیست. یا نه، اصلا اگرم مقدمه است مبناست، به بقیه مقدمات لازم نداریم. خوب بود شما از همه اول تشریف می آوردید می فرمودید که آقا بین خطاب قانونی و خطاب جزئی فرق هست. در خطاب قانونی بنابر این نیست که خطاب منحل شه تک تک رو احیانا، بلکه خطاب میره روی عنوان عام، و چون رو عنوان عام رفته این مصداق الان ممکن نیست. در این مورد الان اینجوریست که هم ازل هم عقم نمی شود، پس مشکل نیست، پس دیگه اصلا به بقیه مقدمات نیاز نداریم. اجمال این که یا این کلا نتیجه است و مقدمه نیست، و یا اگر اصرار دارید بفرمایید مقدم است، با همین یکی مشکل حل میشد، اینقدر تفصیلات نمیخواست. و سادسا مع فرض صحت توجه الخطاب الى غیر المنبعثین اجمعین رغم عدم بعثهم تقصیرا تارتا و عدم امکان انبعاثهم قصورا اخرى ولكن ينبغي ان نسال من ساحت سماحته قدس سر رو حل الخامسه مقدمی پنجم هي من مقدمات النظريه و مكوناتها او هي نفس النظريه و تمامها و الظاهر ان الثاني هو الثاني بنظر خود نظریه است. فکان ینبقی ان یجعلها قدس سر رو که المحط المحاط و الاصل اساس للبحث ها هنا این شد محور. و بلکه اگر کوتاهی کنیم یه قدم عقب بشینیم بگیم خیلی خوب این مقدمه است، اما دیگه بقیه مقدمات لازم نداشتیم، همین اثبات میکردید کافی بود. و صلی الله علی محمد و آله.